خب آقای دکتر، یک بحث خیلی جدی و مهم در ارتباط با همه بیماری ها از جمله بحث سندروم کارپال تونل، بحث علل ایجاد کننده و همینطور علل مستعد کننده بیماری هست. صحبت های شما رو در ارتباط بشنویم.
ببینید، عرضم به حضور شما که راجع به چه چیزه باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل، صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل، زمانی که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم، یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست. یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم رفع چاق خیلی بیشتر میبینیم. خدمتتون عرض کنم جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم شوش سه برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپال تونل یا اصلا مجرایی که مدون عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست، به تبع شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانا در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست. بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد طبیعی به ابتلا به این سندروم، از جمله حاملگی. ما تو خانم باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم که با دوران بارداری شروع میشه و بعد از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه، الان به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری، خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال ناهنجاری مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر ناهنجاری همین فضای کارپال تونل ناشی از درگیری استخوان‌هاشون، این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیروئیدی دارن، کمبود تیروید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیروئیدیسم اصطلاحا ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم. یا به هر حال میتره حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیروئید هم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم به حضورتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع به این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا این توی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه. و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلوی یکسان شانس نفتا 50% هست. و جالبه که اینه معمولا کارپانی دو طرف هست اکثرا دیده میشه. و خودتون به وضوح، من خودم حداقل قیمت هست دیدم که دیدم مادر و دختر و نوا برش اکنم ممکن هسته به این سندروم مستعد در واقع هستن. اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومی که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رقب اساسیده باشه. بعضی مصرف داروها هست در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن. درگیری از اون بوجه شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرگ سند در واقع کار میکنن، جنسی اصلا سنگین بلند میکنن، با اصلا لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنیم که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مچ دستشون خیلی فشار وارد میکنن، نه بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر زیچر در واقع کار میکنن، بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن، یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن، نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سمنو. پس عوامل سطحی و شوق هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن. بعد این مانه مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونا در واقع تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینها هم ما کارپاتان به وضوح داریم میبینیمشون.
خیلی خوبه دکتر، صحبت های خیلی خوبی مطرح شد در ارتباط با سندروم کارپال تونل. البته که بحث باقی مانده و من سوالایی دارم که خدمت شما مطرح بکنم، اما وقت برنامه امروز راز تندرستی با ما اجازه نمیده که بیشتر از این در خدمت شما باشیم و صحبت های شما رو بشنویم. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و بتونیم که این بحث را تکمیل بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارت.
خب ما گفتگو کردیم در برنامه امروز راز تندرستی با جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری مغز و اعصاب، در ارتباط با سندروم کارپال تونل که خب بحث ما متوجه شدید شما دوستان شنونده که ناقص باقی مان. در برنامه آینده انشاءالله مجدد با دکتر تماس میگیریم و این بحث را تکمیل میکنه، اما ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. دقایق دیگه ای را دعوت میکنیم با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی.
آشنایی با نکاتی درباره تشنج کودکان. اگر کودکتان دچار تشنج شد، مهم است که مانع مجروح شدن او شوید و او را از آسیب‌ها حفظ کنید. برای این منظور این توصیه‌ها را به کار ببندید. آرامش خود را حفظ کنید و در حین تشنج کودک را تنها نگذارید. و آرامی کودک را بر روی زمین بخوابانید و شیء نرمی را زیر سرش بگذارید. سعی کنید از به عقب افتادن سرش جلوگیری کنید. نگذارید کودک روی پشت دراز بکشد، چرا که در صورت استفراغ کردن ممکن است خفه شود. هر لباس تنگ یا محدود کننده ای را شل کنید. هر شیء سختی مانند میز و صندلی را از مسیر دور کنید. و هنگامی که حمله تشنجی پایان یافت با دکتر کودکتان تماس بگیرید. پزشک ممکن است بخواهد بداند تشنج از کجای بدن آغاز می شود. معمولاً دست ها، بازوها، ساقهای پا یا چشم ها. آیا تشنج در یک نقطه از بدن باقی می ماند یا به سایر نقاط آن گسترش می یابد؟ حمله تشنجی چه مدتی طول می کشد؟ و آیا عواملی وجود دارند که به نظر رسد باعث تشنج ها شوند؟ یا آن را آغاز کنند؟
این هم بخش پایانی برنامه راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدواریم که برنامه امروز راز تندرستی مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. ما قبل از خداحافظی توضیح بدم خدمت شما دوستان که بناست دقایق پایانی برنامه راز تندرستی را با پاسخ به سوالات شما دوستان اختصاص بدیم، یعنی یکی از سوالای شما را مطرح بکنیم با کارشناسان و جوابش را تقدیم شما دوستان بکنیم. بنابراین منتظریم که شما دوستان سوالایی را که در حوزه صحت و سلامتی و بهداشت دارید با ما مطرح بکنید تا ما جوابش از کارشناسان بگیریم و تقدیمتان بکنیم. چطور میتونید سوالاتتون را مطرح بکنید؟ از طریق همو شماره‌ای که شماره واتساپی رادیو دری هست، یعنی 2093 794 71 71 44. این توضیح هم بتونم که این شماره دوستایی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون میتونن که از طریق این شماره پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن. پس میتونید از طریق شماره 0794 71 71 44 اسمس یا پیام کوتاه روان بکنید، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. Thank you.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه ایران تأکید کرد امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است و چالش‌های منطقوی تنها از مسیر گفتگوی سازنده قابل مدیریت است. سید عباس عراقچی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران ضمن قدردانی صمیمانه از حضور میهمانان گفت شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. عراقچی گفت افغانستان سرزمینی با مردمی شریف و ظرفیت‌های بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است. وی با بیان این که افغانستان در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار گرفته است گفت از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه دیرپای افغانستان و شریک نزدیک مردم این کشور همواره بر ضرورت ادغام همه‌جانبه افغانستان در منطقه تاکید داشته است. ما به این اصل پایبندیم که تحولات و چالش‌های منطقه‌ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره‌گیری از سازوکارهای بومی و همکاری‌های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت و حل و فصل است.
عراقچی با تأکید بر ضرورت همگرایی و هماهنگی به منظور ایجاد یک چارچوب پایدار برای همکاری منطقوی پیرامون افغانستان گفت در مرکز همه این تلاش ها مردم افغانستان قرار دارند، مردمی که شایسته برخورداری از آینده مطمئن هستند. وزیر خارجه ایران یادآور شد که کشورهای حاضر در نشست تهران بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقوی برای کمک به مردم افغانستان دارند و ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورتی راهبردی است. عراقچی گفت این نشست ها نه تنها از سوء تفاهمات جلوگیری میکند بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه میان کشورهای منطقه را فراهم آورده و بستر مناسبی برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان ایجاد میکند. گفتنیست نشست منطقوی درباره افغانستان با حضور نماینده ویژه کشورهای همسایه افغانستان و علاوه روسیه امروز در تهران آغاز شد. با وجود آن که طالبان تصمیم گرفتند در نشست منطقوی تهران شرکت نکنند، مقامهای ایران و طالبان هر دو تأکید کردند که این غیبت تأثیری بر رابط دو جانبه و همکاریهای روبه گسترش میان دو طرف نخواهد داشت. در پی اعلام حضور نیافتن نماینده طالبان در نشست منطقوی تهران، محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران امروز در افتتاحیه این نشست اعلام کرد که این تصمیم هیچ خدشه‌ای بر روابط دو جانبه و همکاری‌های جاری میان تهران و کابل وارد نمی‌کند. بهرامی در سخنرانی خود در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در امور افغانستان گفت که ایران بر ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در ساختارهای منطقوی تأکید دارد و ثبات این کشور را در گرو همکاری جمعی کشورهای منطقه می داند. و افزود ارزیابی ما این بود که حضور نماینده طالبان می تواند روند ادغام افغانستان در محاور سیاسی و اقتصادی منطقه را تسریع کند، اما به تصمیم آنان احترام می گذاریم. طالبان روز شنبه اعلام کردند که دعوتنامه شرکت در نشست تهران را دریافت کردند، اما تصمیم گرفتند که در آن شرکت نکنند. در همین حال محمد نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که روابط طالبان با جمهوری اسلامی ایران در بهترین سطح تاریخی قرار دارد. او گفت که عدم حضور در نشست تهران دلایل معقول داشته و هیچ تأثیر منفی بر روابط دو کشور نخواهد گذاشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری درباره عدم حضور نماینده طالبان در نشست منطقوی تهران درباره افغانستان گفت که ایران به تصمیم افغانستان احترام می‌گذارد. بقایی افزود این نشست محصول رایزنی‌ها بین ایران و کشورهای همسایه افغانستان و صحبت‌ها با مقامات افغانستان و پاکستان است. و افزود حدود دو سالی است که این نشست در سطح وزرای خارجه برگزار نشده و این نخستین نشست در نوع خود با حضور نماینده های ویژه امور افغانستان از کشورهای چین، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان و علاوه روسیه است. بقایی ادامه داد برای ما محیط همسایگی مهم است. مجموعاً 2000 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان داریم. از همه کشورها برای مشارکت دعوت کردیم و از افغانستان هم دعوت شد. دوست داشتیم افغانستان شرکت میکرد و معتقدیم مشارکت افغانستان در چنین روندهایی به تقویت تفاهم و رفع مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه کمک میکند. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در ایران با اشاره به حضور هیئت پاکستانی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران تأکید کرد که اسلام آباد خواهان رسیدگی فوری و جدی به تهدیدهای تروریستی و تقویت همکاری‌های منطقوی برای صلح و توسعه است. با گفته سفیر پاکستان در تهران، اسلام آباد در این نشست بر ضرورت رسیدگی قاطع به نگرانی‌های امنیتی به ویژه تهدیدهای تروریستی که ثبات منطقه را تهدید می‌کند تأکید کرده است. و افزود که پاکستان خواهان ترویج صلح، توسعه و امنیت پایدار در منطقه است و همکاری کشورهای همسایه را برای مدیریت چالش‌های افغانستان ضروری می‌داند. گفتنیز هیئت پاکستان را در نشست تهران محمد صادق خان نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان نمایندگی می کند و عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل نیز در هیئت پاکستانی حضور دارد. شرکت کنندگان در نشست تهران بر اهمیت ایجاد سازوکارهای مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، حمایت از روندهای سیاسی فراگیر در افغانستان و کمک به بهبود وضعیت انسانی این کشور تأکید کردند. قرار است در پایان نشست بیانیه مشترک منتشر شود که محورهای همکاری منطقوی و رویکرد کشورهای شرکت کننده نسبت به تحولات افغانستان را مشخص می کند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که در دیدار معین گردشگری مالی و اداری این وزارت با سفیر جمهوری آذربایجان درباره تقویت روابط فرهنگی و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور گفتگو شد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمین از پایتخت افغانستان.
الهام محمدوف سفیر آذربایجان در کابل با قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت میگوید در این دیدار پیرامون تقویت روابط فرهنگی، گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور، برگزاری کلاس‌های آنلاین و آموزش جوانان افغان گفتگو شده است. با گفته وی قدرت الله جمال در این دیدار گفته است که آذربایجان و افغانستان در زمینه‌های مختلف مشترکات زیادی دارند و گسترش رابط اقتصادی، سیاحتی و فرهنگی میان دو کشور به نفع هر دو طرف است. آقای جمال از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان نسبت به افغانستان ابراز قدردانی کرده و افزوده که افغانستان کشوری است که تازه از جنگ بیرون شده و در بخش‌های مختلف به همکاری کشورهای دوست نیاز دارد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میافزاید الهام محمدوف هم در این دیدار تأکید کرده که هر دو کشور مشترکات زیادی دارند و آذربایجان خواهان تقویت و توسعه رابط سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان است. آقای محمدوف افزوده که افغانستان پس از سالها جنگ اکنون به کشوری امن تبدیل شده و سیاحان می توانند با اطمینان خاطر به این کشور سفر کرده و از جاذبه های تاریخی و تفریحی آن دیدن کنند. او همچنان تاکید کرده که آذربایجان آمادگی دارد تا از طریق برنامه های آنلاین و آموزش جوانان افغان کمک کند.
در این نشست آقای محمدوف از مشترکات دینی، فرهنگی و همچنان روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور آذربایجان به افغانستان یادآور شدند و از نیت اینی که این کشور در قبال افغانستان یادآوری کردند و همچنان اضافه نمودند که سیاحین آذربایجانی در نتیجه فعالیت‌های خود تصویر مثبتی از افغانستان، تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کرده است. در این دیدار مولوی سب قدرت الله جمال، معین گرزندوی مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشتند که کشورها با تقویت روابط خود به پیشرفت می‌رسند. افغانستان و آذربایجان در زمینه‌های مختلف مشترکات زیاد دارند و از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان در قبال افغانستان قدردانی کردند.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال، گسترش رابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه با آذربایجان را با توجه به تلاش‌های حکومت طالبان برای بهبود و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
با سایر کشورهای دنیا و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان تلاش نموده است. همچنان این تلاش‌ها در قسمت گسترش روابط نیک با کشور آذربایجان همچنان روی دست گرفته شده است که البته گسترش روابط با کشورهایی که از نگاه اقتصادی میتونن با افغانستان همکاری بکنن جمله کشور آذربایجان که اقدام نیک میباشد.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که آماده تعامل با تمام کشورهای منطقه و جهان بر اساس اصول اسلامی و احترام متقابل است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان جایگاه سوم بیشترین تلفات ناشی از انفجارهای ماین و مهمات را در جهان به خود اختصاص داده است. مؤسسه افغانستانی‌های متأثر از ماین یا آلسو در گزارش اعلام کرد افغانستان در سال 2024 میلادی بعد از میانمار و سوریه بالاترین میزان تلفات ناشی از انفجار ماین را در جهان داشته است. این مؤسسه در گزارش اعلام کرد از اول تا پایان سال 2024 میلادی 624 نفر در افغانستان بر اثر انفجار ماین جان باخته و زخمی شدند و همچنین به طور میانگین 52 نفر در هر ماه در سال گذشته بر اثر انفجار ماین جان باخته یا زخمی شدند. بر اساس این گزارش افغانستان در جمع کشورهایی قرار دارد که دچار اختلالات گسترده در زمینه خدمات درمانی است و سازمان ملل متحد نیز گفته است این کشور یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به انواع ماین و مواد منفجره است. 3.5 میلیون نفر در افغانستان در شعاع 1 کیلومتری ماین و انواع مهمات زندگی می کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو امولا به سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای از نیستان آه 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 شاید حسابه بانگ در آه بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حماسه سرا، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. فردوسی، شاعر نامی پارسیگوی، سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید و در این مسیر سختی‌های زیادی دید. یاران فردوسی، کسانی که مدتی در امور شاهنامه فردوسی را کمک کرده بودند، از او خواستند به دربار سلطان محمود غزنوی بره و شعری مدح‌گونه برش بخوانه تا از این طریق جایی در دربار سلطان محمود پیدا کنه. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر توس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی با وجود دشمنی‌های آدم‌های درباری، بالاخره جایگاه خاصی نزد سلطان محمود پیدا کرد. او توانست اعتماد سلطان محمود را برای ادامه کار، یعنی تکمیل شاهنامه، به خودش جلب کنه. حال بشنوید ادامه داستانه.
طبیب گفت که به زودی بهبود میابی پسرم. دردانه من، تو از این درد قوی تری فرزندم.
مادر، این درد مرا خواهد کشت.
قاسم جان، ناامیدی شرک است دردانه من.
مادر، من با پدرم درشتی کردم، بد صحبت کردم، شاید این عاقبت آه اوست.
این چه سخنی است که بر زبان می آوری؟ نفس پدرت در حق تو همواره به دعا گشته و آرزوی خیر. تو دردانه پسری اوی، او عاشق توست فرزندم.
چه بگویم؟
حتی اگر درشتی کردی، او به تو پشت نکرد، همواره آغوشش به روی تو گشوده بود و هست فرزندم.
می دانی مادر، من از پدرم خودش را میخواستم که نبود، هرگز با ما نزیست. آنقدر که با سهراب آمیخته بود پسرش را نمیشناخت. وقتی خودش نبود دلم میخواست لااقل رفاهی باشد که جای خالی او را پر کند، اما رفاهم نبود مادر. میدانی که سخت‌ترین حقارت‌ها را در همه این سال‌ها از بابت فقر متحمل شدیم. میدانی همیشه چقدر دلم پر بود و دستم خالی.
بمیرم فرزندم.
ما هر وقت به او نیاز داشتیم نبود.
آره
پدرم هرگز کنارم نبود.
حتی اکنون که مرگ بر در ایستاده و من باید برای همیشه وداع کنم، اون نیست مادر، اون نیست. حتی اکنون که بعد از آن بعدی نیست.
با این سخنان خنجر به قلب مادر میزنی فرزندم. میدانی که دیدن رنج و ناامیدی فرزند با مادر چه میکنه؟
مادر، مادر، این سخنان را با تو نگویم، با که بیان کنم که در این دم آخر.
سخن بگو بسرگم، سخن بگو. من رنج های تو را میفهمم قاسمم، میفهمم.
دیدی مادر، دست روزگار چه منتقم بزرگی است. من از پدرم خورده گرفتم، بر او درشتی کردم که سالها آن هنگام که او را خواستم از او محروم بودم. من به او خورده گرفتم و روزگار مرا از بودن در آینده فرزندم محروم داشت. محروم داشت مادر، مادر، مادر. زندگی بیرحم است، بیمروت است مادر، مادر.
آرام باش پسرم، آرام باش. تو اگه دل به یزدان داده باشی، ترس و بیم در تو راه ندارد فرزندم. دل به یزدان بسپار که او دلدار خوبی است. دل به او بسپار قاسم. بعد از خوشسالی این نوبت طوفان بود که به خانه ما راه بگشاید. خدا حافظت باشد پسرم.
من مادر، من میخواستم مادر.
تو چی سخن بگو قاسم، قاسم. این باغ روز پر بود از درختان سر به فلک کشیده، پر از میوه های رنگ و رنگ و کارگرانی که یا مشغول رسیدگی به درختان بودند یا مشغول چیدن میوه. کارگران بسیاری که از سفره دارایی پدرت نان میخوردند. من و پدرت عروس و داماد جوان بوده، غرق ثروت. پدرت چندان توجه با آن همه رفت و آمد و برو بیا نداشت دخترم.
بله مادر، میفهم.
اون بود کتاب هایش. کتاب خانه پدری را از همه باقات دوست که داراییش بود دوست تر بیداشت. اما هرگز کسی باور نمی کرد که او تا چه حد به مال و مکنت دنیا بی تفاوت است.
آره مادر.
اندک بعد که سرودن شاهنامه را آغاز کرد، این خانه پر شد از رفت و آمد کسانی که از دستگاه های مختلف می آمدند و می رفتند. هر کس او را و اندیشه و حکمتش را برای دستگاه خود می خواست. اما او با همه با ادب و احترام سخن می گفت، اما از عقایدش کوتاه نمی آمد دخترم. چشم فردوسی از مال دنیا سیر بود. دارایی ما بعد از شروع شاهنامه به مرور به اندیشه بدل می شد. هر خطی که در دفتر پدرت پر می گشت، سندی از ثروت مادی ما تهی می شد دخترم. ما از مادیات خالی می شدیم تا در معنویت پر شدیم. این درختان خشک و این باغ تا اون زده، سند صداقت من است، سند رنج پدرت، سند دردهای دل قاسمم، دردهایی که با خود به گور برد دخترم.
مادر نازنینه، مادر رنج کشیدم، شما هنوز هم عروس طوس هستید. به اندیشه جوان پویا، به ثروت فکر، شما هنوز هم عروس طوس هستید. وقتی پدر شما را بر کاخ دل نشانده و تاج سلطنت بخشیده، پس آرام باشید. آرام باشید مادر من.
عروسی تو سر نمیخوام دخترم. سلطنت بر قلب فردوسی برایم بس بود. با همه رنج ها کنار آمده بودم، اما این بها که پرداختم سنگین تر از توانم بود. من زبان زیادی نمی پایم دخترم.
سرما نا جوان مرد است مادر. بیایید به داخل خانه بروید. هر قدر که آرام می شوید اشک بریزید تا آتش درونتان آرام شود. چند روزی است که قوت نخوردید. شاهنامه و حکیم توس هنوز به حمایت شما محتاجند. دخترتان مگر جز شما کسی را دارد؟ مرا از این تنهاتر نخواهید مادر. بیایید به خانه برویم. سرما سخت است. باید نامه‌ای به پدر بنگاریم و او را از این واقعه آگاه کنیم مادر.
در خصوص پدر و تو وصیت میکنم دخترم، اگر من تا آمدن او در این جهان دشوار نپاییدم، او نباید پیش از آمدن به توس از این خبر آگاه شود.
اما مادر،
ممکن است رنج این خبر رسالت شاهنامه را ناتمام بگذارد. و یاد داشته باش که رنج این مصیبت را در دل نگه می‌داریم تا پدرت رسالت شاهنامه را کامل کند و باز گردد. تا آن زمان حتی باد هم نباید این خبر را به گوش او برساند. باشد دخترم؟
درست است مادر، هرچه شما بگویید.
بالاخره نگارش شاهنامه به اتمام رسید.
سلطان به سلامت باد. از به امر حضرت عالی کار شاهنامه به پایان رسید و اکنون تمام نسخ صحافی و تجلید شده و در اختیار دربار می باشد. من به وعده خیش عمل کردم. این نسخه تقدیم به سلطان. زمان وعده سلطانی است.
بسیار خوب، بسیار خوب. حاصل دسترنج و سالها زحماتت را بدهید به ما که ما هم یک نگاه بیاندازیم.
همکنون سر برم. تقدیم به سلطان محمود غزنوی.
فکر میکنید که سلطان محمود با خالق شاهنامه چه برخوردی میکنه؟ آیا محتوای شاهنامه به مزاج سلطان محمود خوش میآید؟ تا فردا صبر کنید تا در قسمت سوم به جواب سوالهایتان برسید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه ی هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم، نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام. سفر پزشکان به قزاقستان و ترکمنستان. و سفر عراقچی به باکو. خب شنوندای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ایران اسلامی در سال روز میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر نور و سرور و شادمانی بود. به همین مناسبت در حسینی امام خمینی نیز در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از محبان اهل بیت علیهم السلام مراسم پرشور مدیحه سرایی، شعرخوانی و منقبت سیدت النساء العالمین برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم با تبریک ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند: مردم ایران با مقاومت ملی، تلاش‌های مستمر دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت را ناکام گذاشته‌اند و امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورها، ایران عزیز با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد. رهبر انقلاب مقاومت ملی را تاب آوری و ایستادگی در مقابل انواع فشارهای سلطه‌گران تعریف کردند و افزودن گاهی فشار نظامی است، مانند آنچه ملت در دفاع مقدس دید و در ماهای گذشته نوجوانان و جوانان هم مشاهده کردند، و گاهی هم فشار اقتصادی یا رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی است. رهبر انقلاب هوچیگری و جفسازی عوامل رسانه‌ای و مقامات سیاسی نظامی غرب را نشانه فشار تبلیغاتی دشمن خواندند و گفتند:
فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکزه، و اون مرکز فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه مثلا، فشار رسانه‌ای باشه، و فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توطئه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی.
ایشان افزودن گاهی نیز تسلط بر منابع زیرزمینی هدف است و برخی مواقع هم تغییر سبک زندگی و مهمتر از همه تغییر هویتی هدف اصلی فشارهای سلطه‌گران است. ایشان گسترش مفهوم و ادبیات مقاومت از ایران به کشورهای منطقه و برخی کشورهای دیگر را یک واقعیت خواندن و افزودن
بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خط و خطر و هدف دشمن را محو آثار، اهداف و مفاهیم انقلاب و فراموش شدن یاد امام خمینی دانستند و افزودند
این جبهه فعال در این قسمت در مقابل ما یه جبهه وسیعی است. مرکز آمریکاست البته، دور و برش هم بعضی از کشورهای اروپایی هم و در حاشیه‌اش هم مزدورها و خائنها و بیوطنها و اینایی که در اروپا و جاهای دیگه جمع شدن برای اینکه به نون و نوایی برسن، این را هم شیوه خودشون قرار دادن. ما در مقابل اینا قرار داریم.
ایشان شناخت اهداف و آرایش دشمن را ضروری برشمردن و گفتن مانند جبهه نظامی در این درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای نیز باید آرایش خود را متناسب نظم، تر و هدف دشمن تعریف و بر نکاتی متمرکز شویم که او هدف گرفته است، یعنی معارف اسلامی، شیعی و انقلابی. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران، سفر آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بود به قزاقستان و ترکمنستان. در تشریح دستاوردهای این سفر آقای پزشکیان گفت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاستهای محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ایران با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشکابات پایتخت ترکمنستان نیز گفت در ترکمنستان رؤسای کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردی محمدوف رهبر و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان دیدارهای گوناگونی داشتند، به خصوص در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که البته بازتاب زیادی داشت. آقای پزشکیان با ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران مسکو از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی قدردانی کرد. رئیس جمهور با تاکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری های راهبردی میان دو کشور تصریح کرد: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده ایم اجرا و عملیاتی کنیم. همکاری های مشترک به ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل و نقل و راهگذرها در حال پیگیری است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه های کامل اجرای این پروژه از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسیه نیز روند اجرای این توافقات را تشریح و نهایی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار امضای توافق جامع همکاری های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دو جانبه و رویدادی بسیار مهم توصیف کرد. آقای پوتین با اشاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو کشور گفت: روابط تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 13% و در 9 ماهه امسال 8% افزایش داشته است. پیرامون این موضوع با هم بشنویم نظر محترم احسان اقبال سعید، کارشناس روابط بین الملل.
به نظرم رابطه تهران و موسکو مدت هاست که راهبردی شده است. پیشتر از اون هم بود، اما تغییراتی که در عرصه جهان اتفاق افتاد، یعنی دیگر ایالات متحده آمریکا فعال مایشا نیست، بخش بزرگی از قدرت به آسیا، به طور مشخص به چین منتقل شده و بخش دیگرش در روسیه، در خاورمیانه و قدرت‌های دیگری است که زیر عناوین مختلف در شانگهای، در بریکس سر برآوردن. طبعاً برای حفظ یک امنیت بومی در این منطقه رابطه میان ایران و روسیه اهمیت ویژه‌ای داره. دوم، ترتیباتی که در خاورمیانه اتفاق میفته و شاهد هستیم که در تمام این سالها حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل ایالات متحده عامل مشخص ناامنی بوده است. کاشتن اعضای غیر طبیعی، بافت‌هایی که هرگز با بافت این منطقه پیوند نخوردن مثل رژیم اسرائیل، عامل گسترش ناامنی، عامل تبدیل شدن منطقه به رقابت‌های تسلیحاتی و از میان رفتن امنیت بود. نطق آقای دکتر پزشکیان رو در همین اجلاس صلح و اعتماد دیدید که گفتند که صلح رو باید یک بار دیگه باز تعریف کنیم و ببینیم کدام عامل هاست که صلح رو به مخاطره میاندازه. سه گزاره رو مطرح کردند: بی‌عدالتی، یک جانبه گرایی و ایجاد انحصار و تمکین نکردن به قانون برای بعضی از کشورها و قدرت‌ها، به طور مشخص چتری که ایالات متحده در منطقه برای رژیم اسرائیل ایجاد کرده است. رابطه ایران و روسیه اول میتونه قدرت تحریم‌ها رو که علیه هر دو کشور و علیه همه ملت‌هایی که اراده ای دارند که تصمیماتشون رو به طور مستقل و ملی اتخاذ بکنند مورد تحریم، مورد تهدید قرار میگیرند و پیوند ایران و روسیه میتونه این چتر رو بشکنه. اقتصادهای گسترده‌ای دارن و از اون مهمتر عزم بالایی دارن. حوزه تکنولوژی، تکمیل ضعف‌های تسلیحاتی که بعضن وجود داره و هر دو طرف قدرت درون‌زای بالایی دارن، امنیت غذایی به نظرم، و دیگر این که بار دیگر مشخص عیان این پیغام داده بشود که تهران و مسکو در همه دشواری‌ها کنار هم می‌ایستند. این عزم وجود داره و گمان می‌کنم اونگونه که در اخبار آمد آقای پوتین سلام ویژه و مخصوصی هم به مقام معظم رهبری رساند. به طور کلی گفته شده است که توافقات پیشین مورد تأکید قرار گرفت و اینکه اجرای اونها تسریع بشه. در رابطه ایران و روسیه به نظرم توافق و قدر کفایت وجود داره. نکته در اینه که تسهیل بشه. هر دو کشور بوروکراسی بعضن کندی دارند که از آفات بزرگ و دستانداز هاست. اون توافقی هم که فرمودید در دوما تسریع شده به نظرم در مرحله اجرایی شدن هست، ولی دستورات ویژه و لازم هم در تهران و هم در مسکو لازم است که موانع اداری، بوروکراسی ها و بعضن از همه اینها مهمتر کسانی که گاهی در رده های میانی باور قطعی به تداوم رابطه تهران و مسکو ندارند در تهران و در مسکو، این رو ببینند که در رهبری هر دو کشور این عزم و این جدیت وجود داره و این رابطه ناگزیر هر دو طرفه. هرگز تهران و مسکو نمیتونند به یک پیوند قطعی و عمیق با غرب برسند. اینها هر دو دارای یک فرهنگ متفاوتن، برای اداره جهان برنامه مشخص دارند، بنابراین جزو اقمار، جزو پیروها نمیتوانن قرار بگیرن. ایران این داستان رو قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیرو بودن رو آزمود و حاصلش رو دید و روسیه همین آقای پوتین تا سال 2001 هم همه کار کرد که جزوی از بلوک غرب باشه، اما اونها از اون خواستن که بیشتر تسلیم بشه، یک کشور درجه دو و درجه سه بشه و این نه با غرور روسی و نه با ظرفیت‌هایی که اون کشور داشت هماهنگ بود. به همین سبب به نظرم این عزمی که وجود داره دو کشور رو در کنار هم قرار خواهد داد و در بزنگاه‌ها پیغام مهمی رو به جهان مخابره خواهد کرد.
پیرامون سفر آقای پزشکان به ترکمنستان و شرکت در اجلاس